هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
همکاران خوبم از گروه ادب و هنر آماده هستن که آخرین رویدادهای حوزه کتاب رو در قالب برنامه زنده ققنوس تقدیم شما گرامیان بکنن. همراه با شما میشنویم.
ققنوس مرغ خوشخوان، آواز یک جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. برگ دو به هر سر شاخی پرم می‌کند.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
مژده بده، مژده بده، یار پسندید مرا، سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا. جان دل و دیده منم، گریه خندیده منم، یار پسندیده منم، یار پسندید مرا. پرتو دیدار خوشش تافته در دیده من، آینه در آینه شد دیدمش و دید مرا. آینه خورشید شود پیش رخ روشن او، تا به نظر خواه و ببین کاینه تابید مرا. گوهر گمبوده نگر تافت بر فرق ملک، گوهری خوب نظر آمد و سنجید مرا. نور چو فوار زند بوسه بر این بار زند، رشک سلیمان نگر و غیرت جمشید مرا. چون سر زلفش نکشم سر ز هوای رخ او، چون سر زلفش نکشم سر ز هوای رخ او. باش که صد صبح دمد زین شب امید مرا، پرتو بی پیرهنم جان رها کرده تنم، تا نشوم سایه خود باز نبینید مرا. به نام حضرت نور، روشنی بخش، مهر نواز. درود بر شما عزیزان همدل، همراه و همیشگی رادیو فرهنگ. به ققنوس خوش آمدید. امیدوارم سلامتی نزدیک جان شما باشه و همچنین دلتون روشن به شادمانی و آرامش باد. دیباچه برنامه رو به غزلی از هوشنگ ابتهاج آراستم که امروز زادروز اوست، او که همزاد عاشقان جهان بود. پرسش برنامه رو هم در مورد شعر هوشنگ ابتهاج الف سایه در نظر گرفته این با این مضمون که به نظرتون کدام ویژگی باعث ماندگاری غزلهای سایه در میان مخاطبان عام و خاص شده است؟ من سه گزینه مطرح میکنم، میتونید یکی از اونها رو در نظر بگیرید یا احیانا اگر گزینه دیگری در نظر دارید میتونید اون رو برای ما بفرمایید. یک، پیچیدگی زبانی افراطی. دو، ترکیب شفافیت بیان با عمق عاطفی. و سه، استفاده گسترده از واژگان کهن مهجور. برای پاسخ به این پرسش و برگزیدن گزینه درست میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن، یا اینکه برای ما پیامک بفرستید به 2020 485 و 2020 588 20. شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. این غزلی رو که ابتدای برنامه خوندم، شاید مثلا اگر نمیگفتم از هوشنگ ابتهاج هست، از روی وزن و لحن بیان شاید خیلی ها گمان میکردن که شعر مولاناست. میخوام از یه سمت دیگه براتون بگم و اون اینکه اگر حالا شاعر این شعر آقای ابتهاج نبود، شاید خیلی از ما خورده میگرفتیم که چرا اینقدر شبیه مولانا. چیز دیگری که میخوام بگم و نتیجه کلامم این که ما گاهی در عرصه نقد ممکنه که مرعوب نام ها بشیم. میشه نام ها رو به کناری نهاد و با اثر بی هیچ پیش داوری مواجه شد. این غزل خیلی پهلو میزنه به نوع بیان مولانا، بنابراین خب اونو که ما حد اعلاش رو داریم. ولو اینکه هوشنگ ابتهاج این غزل رو سروده باشد، میتونیم بگیم که غزل ضعیفی است. ای کاش که حالا ما به سراغ غزل‌های دیگر یا شعرهای دیگر هم بریم که در ادامه در مورد هوشنگ ابتهاج و فرازها و فرودهای او براتون خواهم گفت. شوربختانه امروز استاد بزرگ زبانهای باستانی جناب عبدالمجید عرفایی رو از دست دادیم. استاد عرفایی از آخرین بازماندگان مترجم خط میخی ایلامی و از مهمترین کدیبخانهای ایران بود. شاید به راحتی میتونم بگم که تنها ترین اونها نیز بودند. روحشون قرین رحمت الهی باد، چنان که مطمئنم که هست از منش و روش ایشان همین چندی پیش بود که مفصل به موضوع ایشان پرداختیم. به قول سپهری، مرگ گاهی در سایه نشسته است و به ما می نگرد. حتی نرسیدیم که زمانی که جدول پخش برنامه ققنوس رو تنظیم می کردیم هنوز این خبر رو نشنیده بودیم. یعنی خبری است پردریغ و بی اندازه گرم. شوربختانه در بخشی از آن برنامه که با موضوع استاد عبدالمجید عرفایی تقدیمتون کردیم در یک فرصتی مفصل توضیح دادیم از خدمات ادبی و حیات ادبی ایشان به واسطه آنچه که امروز پردریغ بر ما و ادبیات پارسی گذشته. این بخش رو همچنان تقدیمتون میکنیم.
جناب استاد عرفایی، سلام گرم من رو پذیرا باشید. با احترام در مقابل شما خواهم ایستاد و افتخار میکنیم به وجود و حضور شما در جهان هستی. سلام استاد عرفایی، خوش آمدید به ققنوس رادیو فرهنگ.
تولدتون هم به شما سلام میکنم و خیلی خوشحالم که محبت میفرمایید. انتظار بلی خواهیش میکنم بشینید، چون من اون وقت منم راحت تر خواهم بود.
سپاسگزارم. خیلی خیلی متشکرم از شما.
شنوندگان شما هم سپاسگزارم.
متشکرم. استاد تولدتون رو به شما تبریک میگیم. آرزوی سلامت و بهروزی برای شما داریم. استاد در منابع مختلفی ذکر شده که شما از معدود مترجمان خط میخی ایلامی هستید. آیا آموزش در این حوزه انجام نشده که این دانش به افراد بیشتری منتقل بشه، یا شده و وضعیتش به چه گونه ای هست؟
ولی چون این رشته ها دانشگاهی نیستن، یه چند نفری که خودشون علاقه من بودن اومدن و یه چیزایی یاد گرفتن، ولی متاسفانه به علت این که راهی برای ادامهش وجود نداره در ایران و همچنین این که من بتونم یادشون بدم، اینه که اونا هم به مرور کشیدن کنار. فقط یکی دو نفر تو رشته خط زبان عکری پیشرفت کردن که یکیشون شاید اول دانشگاه آکسفورد هم شده از قضا
بسیار
انگلستان.
به همین که کسانی باشن که در محضر شما یک آموزشی دیده باشن و ادامه دهنده راه باشن باعث دلگرمیه. چطور ارزیابی میکنید این افرادی که آموزش نمدن راه رو ادامه میدن؟
چون خط مشکلیه و آسان نیستش. این که خواستار اولیش خیلی زیاده، ولی کم کم از سر کلاس اومدن تفهم میرن و ول میکنن میرن. برای اینکه واقعا کار بسیار سختیه و ساعتها کار احتیاج داره و هر کسی نه حوصله‌اش داره و نه برش دست میکنه که دنبال این کارا بره.
بله.
که زمانشو نمیتونه به خاطر این چیز بکنه. این که میرن جناب، فقط چند نفر که واقعا خیلی مشتاق هستن اونا ادامه راه میدن
و همین
همه جا همینه. در خارجش هم همینه.
بله.
ما 8 استاد داشتیم، 4 شاگرد بودیم، حساب بکنید.
بله. و همین ارزش کار شما رو نشون میده که چه مسیر سخت طولانی رو طی کردید. واقعیتش اینه که هر کدام، خود من به شخصه، وقتی برای اولین بار به تخت جمشید رفتم و اون خطوط رو نگاه میکردم، میگفتم واقعا اولین کسانی که این خود، این چه آگاهی بود و چه دانشی بود که منجر شده این خطوط رو ترجمه کنن، رمزگشایی کنن. واقعا چه اتفاقی افتاده؟ همیشه برای من به شخص این پرسش مطرح بوده و چقدر خوشحالم که الان با شما گفتگو میکنم. جناب استاد عرفایی، در دست اقدام چه کتابی و چه آثاری دارید برای ما و شنوندگان بفرمایید، خوشحال خواهیم شد.
بله، در حال حاضر یک کتاب درباره شیراز دارم فراهم میکنم، این چیزی که تو گل نوشتم درباره شیراز اومده، ولی این کار جانبیه. کار اصلی آماده سازی نزدیک 780 گل نوشته تخت جمشیده که استاد من شادروان حلک خونده، ولی متاسفانه مرگ اجازه نداد که اینا رو چاپ برسونه. من به عنوان شاگردش دارم این کار انجام میدم که اونا رو ترجمه میکنم و به دو زبانی، فارسی و انگلیسی، که برای همه قابل استفاده باشه. امیدوارم تا اواخر سال همین امسال به چاپ برسه.
امیدواریم. خیلی خیلی سپاسگزارم جناب استاد عبدالمجید عرفایی، پژوهشگر و متخصص زبانهای باستانی، که قبول دعوت کردید. متشکرم. خواهش میکنم یک بار دیگه ما تولد شما رو تبریک میگیم. امیدواریم که عمرتون دراز باشه و ما همچنان شاهد آثار شما باشیم، که شما گنجینه های این سرزمین پهناور هستید که به وجود شما افتخار میکنیم و الگوهای زندگی بسیاری از افراد در این جامعه هستید. خیلی سپاسگزارم.
منم
از محبت
شما بسیار سپاسگزارم.
خیلی ممنونم که علیرغم کسالتی که داشتید در این گفتگو شرکت کردید. براتون آرزوی سلامت هم. شاد باشید. خداحافظ.
رودکی بزرگ یک قصیده خیلی مشهوری داره در رسای شهید بدخی، یه بیتی داره که خیلی وقتا اینجور موقعها که بزرگی از دست میره بیت به شدت پرتلعلو در ذهن من جلوگر میشه و گویی که همین الان و در همین آیین سروده شده. میگه از شمار دو چشم یک تن کم و از شمار خرد هزاران بیش. حال حکایت ماست و استاد عبدالمجید عرفعی بزرگ که ایشان رو از دست داریم. ای کاش که جامعه هنری دیار من، یعنی شیراز عزیز که از گوهران ایران زمین هست، به قدر ارتفاع این نام فضاهای شهری و آیین‌های مربوط به بدرقه پیکر ایشان رو به تمامی به اجرا و به انجام برسانند. این گونه باد. ققنوس، آینه‌ای برای صداهای ادبیات. ادبیات شهری و شعر شهری یکی از عباراتیه که جامعی نو داره و برای همه گویی که آشنا نیست. به طور خلاصه باید بگم شعرهایی که به مناسبات اجتماعی و روابط بین انسانها میپردازه و شهر در مفهوم شهر، مثلا تهران، نقش کلیدی در بازآفرینی فضای اون شعر داره، شعر شهری محسوب میشه. از دیگر مشخصات این گونه شعرها میشه به دور شدن از فضاهای روستایی، مکانمند بودن فضا در شعر، بازتاب نشانه های شهری، ایجاد پرسش ها و بازتاب دغدغه های انسان شهری امروز اشاره کرد. با این مقدمه میخوایم با شما درباره جایزه ملی شهر شعر صحبت کنیم که فردا آیین پایانی اون برگزار خواهد شد. براتون بگم که سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران آیین پایانی جایزه ملی شهر شعر رو با اهدای جوایز برگزیدگان در فرهنگسرای اندیشه برگزار میکنه. در این آیین شاعران برگزید در 9 رشته غزل، مثنوی و چهارباره، نیمایی، ترانه و تصنیف، سپید، کوتاه و رباعی، طنز، کودک و نوجوان و بخش ویژه فلسطین جوایز خودشون رو دریافت خواهند کرد. آقای میلاد ارفانپور، دبیر این آیین، الان مهمان من در ققنوس هستند. درود بر شما آقای ارفانپور، خیلی خوش آمدید. آقای ارفانپور
رحیم، عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان ققنوس. خوشحال و خرسندم که خدمت شما هستم و دعات و عبادات شما انشاءالله قبول درگاه حق باشه.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. آقای ارفانپور، میخوام برگردم اصلا به فلسفه ماجرا. در یه نوشته ای از زنده یاد آقای بهمن بیگی که میگه بخارای من ایل من بود، میگه که ارتا اگر درست بگم، حالا خاطرم نیست دقیقا ماجرا رو دارم درست ارجاع میدم یا نه، به هر روی، ولی فکر کنم از پاریس تا پاریس خوندم اینو، الان دقیقاً ارجاعش یادم نیست. آقای باستانی پاریزی میگن که آقا من کتاب بینوایان رو خونده بودم، بعد از پاریس یه روستایی در اطراف کرمان پاشدم رفتم پاریس و اصلا با اون شهر بیگانه نبودم. چرا؟ چون جغرافیای شهری پاریس رو در بینوایان به تمامی خوانده بودم و اصلا بعدها فهمیدم که کتاب الگوی شهرسازی اونجا شده، یعنی آمدن و شهر رو بر اساس آن چیزی که ویکتور هوگو در اون اثر گفته ساختند. یعنی اینقدر ادبیات، حالا اینجا منحصرا ادبیات داستانی، با معماری شهری درآمیخته. میخوام ببینم که آن چیزی که پس ذهن شما بود در مورد شهر شعر از این باب بود، یا این که نوایی رو کرده دیگه به تقاطع ادبیات و شهر فکر کردید.
بله، عرض کنم که با روی کرده دیگری این در واقع فلسفه چیده شد و این جایزه ایجاد شد، و اون روی کرده این بود که تهران به عنوان پایتخت ایران، ایرانی که پایتخت شعر جهان هست به یک معنا، و ما مدعی هستیم که در جهان قطب شعر جهانیم و قله مرتفع شعر جهان ایران هست، و خب از پس این ادعا هم برخواهیم آمد و انقدر شاعران بزرگ داریم مثل حافظ و مولانا و سعدی و خیام که بتوانیم این ادعا رو اثبات کنیم. و تهران قلب ایران عزیز ماست و خود تهران سالهای سال در این سالیانی که برقرار بوده میزبان به نوعی بزرگترین شاعران ایران بوده که در این شهر عمده شاعران بزرگ ایران زمین زیستند، به خصوص در دوره شهرتشون در این شهر بودند. بسیاری از شعرهای ماندگار در تهران خلق شده. هدف از رویداد جایزه ملی شهر شعر این بود که ما هویت ادبی شهر تهران رو به نوعی با یک جایزه ادبی معتبر و ملی تحکیم کنیم، و در واقع برنامه‌های جنبی این جایزه هم پرداخته بشه، پیشنهاداتی در مورد این داده بشه که چطور شهر ما چهره ادبی تر و شعری تری پیدا کنه که در واقع بیشتر نزدیک بشه به آن چیزی که شایستش هست، تهران ادبی، تهرانی که میزبان این همه شاعر و شعر خوب بوده و این همه شعر در تهران سروده شده.
خب این لزوما پس منطبق نیست با اون فلسفه شعر شهری.
نه، در واقع وقتی میگیم جایزه شهر شعر، جایزه تهران عزیز هست که قلب
شدن.
مثل جایزه ادبی تهران، ولی لزوما تهران موضوعش نیست.
بله.
تهران میزبان این اتفاق هست و ما نخواستیم که تقلیل بدیم موضوع جشنواره رو به اینکه صرفا شعرها بیان شعرهای شهری رو ارائه بدن یا شعر در مورد تهران بزرگ ارائه بدن. موضوع آزاد بوده، همه موضوعات قابل ارسال به این جشنواره بوده و صرفا یک بخش به خاطر اهمیت مسئله غزه در این دو سه سال به در واقع بخش ویژه جشنواره به موضوع فلسطین پرداخته و در واقع مظلومیت فلسطین در جهان، این یکی از بخش‌های جشنواره بود. اما ما در همون بخش‌هایی که شما مقدمتاً اشاره کردید که در قوالب مختلف هست، و یکی از ویژگی‌های این جشنواره است که از لحاظ گستره فنی و گستره قوالب ادبی من جشنواره‌ای رو سراغ ندارم که به این دقت همه بخش‌ها جدا شده باشن و برای شعر کوتاه یک بخش، برای مثنوی و شعر بلند منظومه یک بخش، برای شعر کودک و نوجوان و این همه تعدد. ما در جشنواره فجر مثلا می‌بینیم که صرفاً یک کتاب شعر در هر موضوعی انتخاب میشه و بخش‌های متنوع نداره، شبیه جشنواره فیلم فجر که مثلا به صدا بردار جایزه بگیره، فیلم بردار جایزه بگیره. نه، جشنواره فجر فقط یک کتاب جایزه میگیره و حالا ممکنه یک دو کتاب هم تقدیر بشن، اما در این جشنواره 8-9 بخش بوده که در این 8-9 بخش قوالب مختلف ادبی، موضوعات متنوع در نظر گرفته شدن و در نهایت هم یک شعر به عنوان بهترین شعر از میان 24 برگزیده باز با بررسی مجدد انتخاب شده که جایزه خیلی ویژه تری رو دریافت خواهد کرد.
خیلی ویژه تری یعنی چی قربان؟
جایزه در واقع ویژه 500 میلیون تومانی که اون بهترین شعر رسیده به جشنواره، این جایزه رو از طرف شهرداری تهران دریافت خواهد کرد. خب ما
یه جوری پهلو زد به جایزه جلال دیگه به تعبیری.
بله بله، ما در فضای شعر متاسفانه شاهد این هستیم که جوایز معمولا همه جوایز کم و به نوعی در جوایزی که در حد شایستگی شعر نیست، برخلاف جشنواره‌های مختلف سینمایی و هنرهای دیگه، معمولا جوایز شعر جوایز مایه‌ای نیست. بله، این جشنواره سه تمایز قرار بود داشته باشه. یکی در جوایز که ما خب در بخش‌های مختلف برگزیدگان اول دوم سوم به ترتیب 50 میلیون تومان، 40 میلیون تومان و 30 میلیون تومان دریافت می‌کنن و در نهایت یک شاعر داریم که برترین شعر ارسال شده به جشنواره است، فارغ از موضوع و قالب، که انشالله فردا اعلام خواهد شد. این شاعر عزیزمون یه جایزه به نسبه خوب دریافت خواهد کرد.
به نسبه خوب که خیلی خوبه، 10 برابر نفر سوم جایزه میگیره دیگه. که عجیب نیست؟
معمول جشنواره شعر خب خیلی جایزه بهتری است. و
حالا نمیشه مثلا اون ستاره یه کمی بیشتر پرپیمون تر بگه یه دفعه اینقدر اختلاف نباشه؟ خیلی نمادین میخوان جایزه بگیرن.
آره، این بود که آره این یه وجهه نمادین هم داشته باشه. آره. که شأن شعر یه چنین جوایزی هست و انشالله به این سمت هم بره نظام بودجه‌ریزی شعر کشور که بشه واقعا به شاعرای خوب چنین جوایزی داد. البته خب ما یه دوره شاهد بودیم که در جشنواره فجر مثلا شاعر برگزیده 30 تا سکه میگرفت. الان فکر میکنم
الان که دیگه فکر کنم
آره با
هزینه کل جشنواره 30 تا سکه نمیشه.
فکر نمیکنم امسال در حد مثلا 2 تا سکه بیشتر داده باشن جشنواره فجر.
بله.
و اینجوری بخوام حساب کنیم خیلی واقعا نیست. الان 500 میلیون تومان شاید.
حالا ما به وسع خودمون گفتیم دیگه، قول من شما به وسع خودتون باری
ارزم بخواد. یه ویژگی جشنواره این جوایز معتبرش بود، یه ویژگی هیئت علمی و داوران بود که مجموعاً 40 نفر بودن، یعنی در بخش‌های مختلف داوری در مراحل مختلف و شورای سیاست‌گذاری معتبری که این جشنواره داشت، شاعران طراز اول امروز. این هم یک ویژگی. و ویژگی سوم هم که عرض کرده بودم تنوع قوالب و بخش‌های این جشنواره.
حرف و حدیثش زیاد میشه. یعنی شما چجوری یه دونه شعر از بین این همه شعر انتخاب کردید؟ می‌دونید سخت نیست به نظرتون؟
خیلی اتفاقا داوری
و خدا به داد حرفای بعدش برسه. آره،
داوری خیلی به درازا انجامید به خاطر همین مسائل. یعنی تک تک شعرهایی که مد نظر بود و شاعرانی که مد نظر بود دوباره شعرها کلمه به کلمه مو به مو بررسی شد، چندین بار نتیجه عوض شد تا رسیدیم به این شاعر. حالا هر داوری بالاخره شما میدونید که این حرف و حدیث رو خواهد داشت، ولی گریزی هم نیست. یعنی یه جاهایی باید انتخاب کرد دیگه بین شعرها با توجه به زحمتی که کشیدن و ذوقی که دارن میشود حتی با اختلاف جزئی گاهی انتخابی انجام داد. البته خب اینها بسته به شعرهایی است که به دست ما رسیده. ممکنه شاعری اگر شعر دیگری رو میفرستاد نتیجه چیز دیگری میشد و لزوماً به معنی ارجحیت شاعری و شاعر دیگر نیست، بلکه اون شعرهایی که فرستادن بینش داوری صورت گرفته.
بسیار خوب. الان نمیتونید بگید کی برنده شده اونها؟
نه دیگه، قرار فردا شب انشالله. فردا شب یا پس فردا شب؟
بله فردا
شب. فردا شب انشالله رونمایی بشه از برگزیدگان.
چند تا از داورها رو برای ما میگین اسمشونو؟
خیلی زیادن داورها.
حالا داورهای اون نفر آخریه رو بگین.
چند تاشون رو عرض میکنم خدمت شما. آقای آقای دکتر علیرضا غزه، آقای دکتر قربان ولیعی، آقای پیش روم نیست تعداد داوران.
خب من میتونم حدس بزنم مثلا آقای میرشکاک.
آقای میرشکاک جز هیئت علمی ما هستن،
اونجا بودن. بر آقای مؤدب،
آقای محمد مؤدب، آقای صادق رحمانی،
بسیار،
آقای زهیر توکلی،
خیلی هم عالی.
و حالا حافظه یاری نمی کنه.
این که من تونستم حدس بزنم جالب بود. ولی
بله بله،
خیلی متشکرم از شما آقا. براتون آرزوی تندرستی می کنم. شما رو به خدا می سپارم. قربون شما. خدا نگهدار.
شما و شنوندگان خودش.
به مناسبت فرارسیدن زادروز شاعر فقید جناب هوشنگ ابتهاج از شما پرسیدم که